هفته عصر ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 24 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی، برابر 14 ژوئن سال 2015 میلادی، در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شمایی. در آغاز و پیش از هر چیز، تازه ترین خبرها بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوب و آرومی پشت سر گذاشته باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریمی گفت آنها که میگویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بیخبر هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفرش به شهر بجنورد در جمع مردم این شهر گفت آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بایستیم و در برابر 5+1 نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند. رئیس جمهوری ایران همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریمی گفت در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. آقای روحانی همچنین وعده داد که به گفته او با کمک مردم تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از این کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور شده است. بارش شدید باران و وقوع سیل در تفلیس پایتخت گرجستان باعث مرگ دست کم 12 نفر شده است. مقامات وزارت کشور گرجستان در همین حال از مفقود شدن 10 نفر خبر دادند. بارش شدید باران باعث طغیان رودخانه وره در شهر تفلیس شده که به خانه ها و اتومبیل های زیادی آسیب زده و شبکه انتقال برق را هم دچار اختلال کرده است. همزمان گزارش شده که وقوع سیل در باغ وحش شهر تفلیس باعث رها شدن تعداد زیادی از حیوانات در شهر شده که در میانشان برخی حیوانات وحشی مانند شیر، خرس، گرد و کروکودیل قرار دارند. مقامات از مردم خواستند تا زمانی که تمام حیوانات به باغ وحش بازگردانده نشدند، در خانه ها باقی بمانند. مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هدف نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای امروز در وین اتریش ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از ایران و هلگا اشمید از صبح روز یکشنبه آغاز شده و این خبرگزاری همچنین از برگزاری نشست کارشناسان به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت خبر داده است. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین آغاز شده و تاکنون ادامه پیدا کرده است. و در آستانه برگزاری مذاکرات صلح میان طرفهای درگیر در یمن، گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای حوثی در کنترل مرکز یکی دیگر از استانهای این کشور است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حوثی‌ها روز یکشنبه شهر الحزم، مرکز استان جوف را به کنترل خود درآوردند. استان جوف هم مرز با عربستان سعودی است. پیشروی حوثی ها همزمان با ادامه حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به مناطق در اختیار این نیروها روی می دهد. همزمان قرار است از روز دوشنبه با میانجیگری سازمان ملل مذاکرات صلحی با حضور نمایندگان تمام طرفهای درگیر در یمن در شهر ژنو سوئیس برگزار شود.
بابک غفوری آذر، خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تأکید مجدد حسن روحانی رئیس جمهوری بر ضرورت رفع تحریم ها، این بار در بجنورد.
اونهایی که میگوین ما در برابر پنج به اضافه یک با قامتی رشید با دیپلمات‌های کارآزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند.
نقطه نظرات دو تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنویم.
دقیقاً به مؤثر بودن تحریم‌ها اشاره کرد، چون کشوری که پیشرفت نکنه در شرایط حاضر مثل که جامعه ایران عقب
زمینی که مخالف هستن، به هر صورت دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی در مذاکرات داره قضیه رو دنبال میکنه.
در گزارش مشروحی در جریان تازه ترین اظهارات مقامات ایرانی پیرامون مذاکرات تهران و پنج به علاوه یک و چالش های طرفین قرار میگیریم. هشدار اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فاصله 9 ماه تا انتخابات آتی در خصوص انتخابات مجلس خبرگان. دیدگاه های یک صاحب نظر سیاسی را داریم.
از همین حالا دورخیز ها برای جریانی و باندی کردن انتخابات صورت گرفته. بنابراین سمت و سوی سخنان آقای هاشمی مثبت اما مبهمه.
اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص افزایش خدمات اینترنتی در ایران، دیدگاه های دو کارشناس را داریم.
مگه میشه تا قبل از دولت آقای روحانی 200 نفر اینترنت روی موبایلشون داشتن؟ اصلا همچین چیزی صحت نداره.
الان اگه دقت بکنید در ایران شبکه تلگرام این ماجرا رو در داخل خودش داره و مشکلی نداره. این
در کنار پیام‌ها و دیدگاه‌های شما و خبرهای ورزشی، همه در مجله شامگاهی رادیو فردا. حدود دو هفته به پایان مهلت ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به متن نهایی توافق جامع باقی مانده و وین همچنان محل مذاکراتی است که به ماراتونی بیوقفه برای دیپلمات‌های از ایران و پنج به علاوه یک تبدیل شده است. امروز هم مذاکرات با حضور دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا، عباس عراقچی و هلگا اشمید، ادامه یافت و در روزهای آتی همکاران این دو کارشناس دو طرف در امور خلع سلاح و تحریم ها کار روی نگارش متن توافق جامع و متمم های آن را ادامه می دهند. در گزارش که می شنوید، هانا کاویانی از رادیو فردا از تازه ترین اظهارات مقامات ایرانی پیرامون مذاکرات و همچنین چالش های طرفین می گوید.
از روز 13 فروردین که طرفین در لوزان بر چارچوب توافق جامع به تفاهم نظر رسیدند، دو سرفصل اساسی به عنوان نقاط اختلاف نظر بر سر میز مذاکره در این ماه‌ها و هفته‌ها به صورت رسمی و غیر رسمی بارها تکرار شدند. از یک سو صحبت بر سر نحوه و جدول زمانبندی رفع تحریم هاست و از سوی دیگر میزان دسترسی ها و بازرسی ها به تاسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران. در ایران از روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق جامع درباره نحوه اجرای این توافق و رفع تحریم ها تاکید کرد که از زمان امضای توافق و ارجاع آن به شورای امنیت برای تایید تا اجرا و رفع تحریم ها چند ماهی زمان لازم است. روز یک شنبه هم آقای روحانی که این بار در بجنورد سخن می گفت درباره تحریم ها افزود:
اونهایی که می گویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم، اونهایی که می گویند ما در برابر پنج به اضافه یک با قامتی رشید با دیپلمات‌های کارآزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند.
روی کرده حسن روحانی و کابینش به مسئله تحریم‌های بین المللی و تلاش برای رفع آنها که در دو روز گذشته بر آن تاکید کرده، با شعار انتخاباتی چرخیدن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخ سانتریفیوژها گره خورده است. روی کردی که تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آن را ناشی از تمرکز بر گفتمان پیشرفت در مقابل عقب ماندگی ارزیابی می‌کند.
خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یعنی کره شمالی سازیه. ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد، بدون توسعه. یه جمله هم گفت، هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید این یک نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بوروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و آقای خامنه‌ای میگوید رو به چالش کشید. منتها این چالش با زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه، حتی حمایت جامعه هم در این مورد خاص دقیقاً به موثر بودن تحریم ها اشاره کرد.
اما موضوع رفع تحریم ها که منتقدان در ایران تاکید میکنند باید همزمان با اقدامات ایران انجام شود، تنها چالش مذاکره کنندگان نیست. بازرسی ها و دسترسی ها این روزها نقل محافل خبری و تحلیلی از تهران تا واشنگتن است. دسترسی هایی که با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ممکن خواهد شد. پروتکلی که حسن روحانی تاکید میکند اجرای آن اسرار امنیتی دفاعی ایران را فاش نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری در این باره در تهران گفت:
مسئله تازه‌ای نیست، مربوط به ایران تنها هم نیست، یک معاهده است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است، برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
حسن روحانی در حالی از اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامع حمایت می‌کند که این موضوع منتقدانی سرسخت در تهران دارد. در مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علایالدین بروجردی گفته است حتی اجرای موقت این پروتکل که اجازه برخی دسترسی‌های بیشتر برای راستی‌آزمایی از برنامه هسته ایران را می‌دهد هم باید به تصویب مجلس برسد. این صحبت بر مبنای قانونی مطرح می شود که مجلس در مهر ماه سال 84 تصویب کرد و اجرای اقدامات داوطلبانه توسط دولت را به حالت تعلیق درآورد. در همین حال اگرچه وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته گفته بود نمی توان مواردی را به صورت گلچین شده از پروتکل اجرا کرد، روز یکشنبه مسعود جزائری از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح گفت اگرچه ممکن است با پروتکل الحاقی در تضاد باشد اما دسترسی به مراکز نظامی ممکن نخواهد شد. کنش و واکنش در حالی درباره موضوع دسترسی و بازرسی ادامه می‌یابد که جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا معتقد است مخالفت‌ها با این موضوع در ایران موضوعی قطعی نیست.
در این حال زمینی که مخالف هستن به صورت دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی در مذاکرات داره قضیه رو دنبال میکنه. شما از اون طرف وزارت خارجه رو میبینید که آقای ظریف در یک حالت کلی در واقع اصل بازبینی رو حداقل توضیح میده که میگه توافق با آژانس بدون بازبینی تقریبا میسر نیست. یعنی اونا این اصل رو میدونن و قبول دارن و بر اساس اون دارن مذاکره انجام میدن. آقای خامنه‌ای با بازبینی ها مخالفه ولی هنوز با مذاکره مخالف نیست. بنابراین اگر که اصل مذاکره رو قبول داره تلویحا اصل بازبینی رو هم قبول داره.
فرصت حدوداً 15 روزه همچنان در اختیار مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است تا بر سر چنین موارد پیچیده و فنی به تفاهم نظر برسند. کار را در این روزها کارشناسان دو طرف پیش میبرند تا در صورت موفقیت به زودی و احتمالاً از حدود 10 روز دیگر بر سر میز مذاکره حاضر شوند و تصمیم‌های نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی میگوید اگر لازم بداند نامزد انتخابات مجلس خبرگان خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی این صحبت ها را در حالی عنوان کرده که هنوز تا برگزاری انتخابات آتی در جمهوری اسلامی 9 ماه فرصت مانده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میدهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید در صورت برگزاری یک انتخابات عادلانه افکار عمومی مردم حاکم می شود. او روز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا گفت افکار عمومی تندروی ها، افراط کاری ها و کارهای خشک و متحجرانه را نمی پذیرد و کلید حل مشکلات کشور را برگزاری درست انتخابات خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داد که باندی و جناحی شدن انتخابات مجلس خبرگان رهبری از اعتبار آن در جامعه میکاهد و ضررهایش به پایه‌های نظام میرسد. هشدارهای این عضو مجلس خبرگان رهبری در حالی است که تا برگزاری انتخابات آینده این مجلس و مجلس شورای اسلامی حدود 9 ماه زمان باقی مانده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا هشدارهای آقای رفسنجانی را بیشتر نصیحتگونه ارزیابی می‌کند.
دو تا نکته به نظر میرسه. یکی این که ایشون از موضع نصیحت عمدتاً صحبت می‌کنند. حرفاشون مثبت، جهت‌گیری‌هاش به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران هست، اما صحبت‌هاشون لحن نصیحتی داره و این خب بیانگر این است که آقای هاشمی رو در درون خود ساختار قدرت از اثرگذاری عینی و عملی به صورت دور کردن. و نکته دومیش این هست که آقای هاشمی به نظارت استصوابی اشاره نمی کنند، در حالی که یکی از موانع مهم انتخابات در ایران نظارت استصوابی است. در اتاق مجلس خبرگان هم به یک نکته اساسی اشاره میکنه که این مجلس نباید باندی بشه و این هم موضع درستی است، اما در چارچوب درون سیستم، اما باز هم لحن نصیحت داره و پیامد عملی قطعا نخواهد داشتون. از همین حالا دورخیز ها برای جریانی و باندی کردن انتخابات صورت گرفته. بنابراین سمت و سوی سخنان آقای هاشمی مثبت اما مبهمه.
اواخر فروردین ماه امسال اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی به صراحت از آنچه که دخالت‌های بیرونی در انتخابات خواند انتقاد کرده بود.
رأی مردم حق الناسه. ما چطور به خودمون حق میدیم که اونی که مردم میخوان نگذاریم وارد بشه، اونی که مردم نمیخوان رو به زور بیاریم بر سر مردم مسلط کنیم؟ این چی میشه؟
با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی خود با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه خاصی برای حضور در هیئت رئیسه مجلس خبرگان ندارد، اما درباره شرکت در انتخابات گفته است در صورتی که صلاح بداند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره احتمال حضور دوباره آقای رفسنجانی در انتخابات آتی مجلس خبرگان به رادیو فردا میگوید
آقای هاشمی موضعی که رو انتخابات خبرگان گرفته در اون تو شخص خودش مشابهت سازی کرده با انتخابات ریاست جمهوری همین دوره و گفته احساس تکلیف بکنم میام. احتمالش رو بیشتر داشت که ایشون قصد داره بیاد مگر شرایط بسیار دشوار بشه، ولی با اومدن و حتی رد صلاحیت ایشون میتونه فضای انتخابات رو گرمتر بکنه. بنابراین این مشابهت سازی نشون میده که ایشون عزمش بیشتر بر آمدن هست و نیامدن. و تأکیدی هم که رو مجلس خبرگان کرده و اینکه اثراتش ماندگارتر هست نشون میده که اهمیت مجلس خبرگان برای ایشون بیشتر از حتی مجلس شورای بعدی است.
از سال گذشته برخی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان هشدار دادند. از جمله احمد خاتمی دبیر شورای نگهبان بارها هشدار داده که برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز بهمن ماه گذشته گفته بود اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی این مجلس نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی باقی خواهد ماند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
امیدواریم به زودی ما هم مانند مردم ترکیه به یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشیم بدون استرس. یک کتاب از آسمان را.
من من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست و اشتباهی، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
من میخواستم بگم هر کس توی این مملکت اگه بخواد انتقادی به صورت گفتاری یا نوشتاری داشته باشه باید مواظب باشه، چون امکان داره اونو به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور بگیرن و ببرن.
من نمیدونم چرا این بشر متمدن امروز فکرش کافی نیست برای حل مشکلات اساسی. واقع جان من عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی به عنوان مرکز فساد در منطقه داره به شدت فعالیت میکنه و سرمایه های ملی این کشور رو خرج جنگ افروزی میکنه، شما چجوری میتونین تو منطقه در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان فلان فلان صلح و ثبات ایجاد کنین؟ میگم میشه.
آقای نقدی، شما که از تولیدات و اقتصاد حرف میزنید و یا میگویید برای جمع‌آوری ماهواره‌ها باید با خانواده‌ها صحبت کرد، تا آنجا که ما مردم ایران می‌دانیم سمت شما رئیس بسیج می‌باشد نه مدیر اقتصاد. ما مردم در قرون وسطا زندگی نمی‌کنیم که، تا آنجا که ما مردم می‌دانیم جناب‌عالی رئیس بسیج می‌باشید و وظیفه‌تان سرکوب جوانان است، نه اینکه در مورد اقتصاد اشاره نظر کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراهی شماییم از مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران از افزایش خدمات اینترنتی در کشور صحبت کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد در همین خصوص که میشنویم.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمار کاربران اینترنت در دولت 11 سه برابر شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود واعظی که روز یک شنبه برای شرکت در همایش امتداد امید به عراق سفر کرده بود افزود، از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی تا کنون تعداد کاربران اینترنت در کشور از 3 میلیون نفر به 9 میلیون نفر افزایش یافته است. به گفته وی، پیش از فعالیت دولت 11 تنها 20,000 نفر امکان استفاده از خدمات اینترنتی تلفن همراه را داشتند، اما امروز بیش از 11 میلیون نفر در نقاط مختلف کشور از این خدمات بهره می‌برند. این در حالی است که کاربران اینترنت در ایران همچنان از سرعت پایین و کاستی‌های دسترسی به اینترنت شکایت دارند. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و مدیر پروژه‌های مخابراتی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
وقتی که کیفیت پایین باشه اینا مجبور میشن برای اینکه نشون بدن که چقدر کارهای خوبی کردن، کمیت رو نشون بدن، بگن که مثلا فلان قد میلیون اینطور آنطور. مگه میشه تا قبل از دولت آقای روحانی 200,000 نفر اینترنت روی موبایلشون داشتن؟ اصلا همچین چیزی صحت نداره. مدیر اولین پروژه اینترنت موبایل خود من بودم برای ایرانسل و ظرفیت اگه اشتباه کنم 800,000 نفری ما تو همون یک یا دو ماه اول پر شد و این قضیه مال سال 2007، دقیقاً 8 سال و 3 ماه پیش ما اینترنت موبایل رو اندازی کردیم و ظرفیتی که ایرانسل پیش بینی کرده بود برای یک سال در ظرف همون یک دو ماه اول پر شد و ما اینو گسترش دادیم. حالا بدونی که اونها دقیقاً الان جلوی من باشه و اصلا امکان نداشته باشم که عددی که آقای واعظی گفته رو من چک بکنم، من تردید دارم روی این عددها. و در همون سال هم همیشه بیان میشد که اینترنت در ایران رشد اینجوری اونجوری داره، ایران یکی از 3 یا 4-5 کشور از این عددهای اغراق‌آمیز همیشه اینها گفتن. همون سال هم توجه من جلب میشد که با این همه مشکلاتی که ایران وجود داره چطور میتونه ایران مثلا رتبه فلان در جهان داشته باشه، در حالی که ما کشور دیگه داریم مثل ژاپن، کره جنوبی که بهترین زیرساختار اینترنتی در دنیا دارن، یا کشور اروپایی و آمریکا. اینا یه مقدار من با این مسئله مشکل دارم، عددهایی که اینها میارن. در مجموع کیفیت پایینه، سرعت‌ها بسیار پایینه، به اسم 3G و اینها به مردم سرویس رو میفروشن ولی کم فروشی میکنن. این یکی از مشکلات اساسیه. یک دلیلش خب مسئله تحریم‌هاست، یک دلیلش مسئله این هستش که اینها میخوان با سرمایه‌گذاری پایین بیشترین سود رو در کوتاه‌ترین زمان مدت شدت داشته باشن و در واقع مونوپول رو هم در ایران دارن و میتونن به مردم زور بگن رقابتی هم به اون صورت وجود نداره. اینها همه دلایل اساسی هستش که کیفیت اینترنت در ایران پایین باشه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از ارائه خدمات اینترنتی برای روستاهای بالای 15 خانوار یاد کرده که در این راستا طی سال گذشته به گفته وی بیش از 8000 روستا در نقاط مختلف ایران به اینترنت دست یافتند و 25000 روستا نیز تا پایان امسال می توانند از خدمات اینترنت استفاده کنند. آقای واعظی در خصوص شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده در تلفن‌های همراه نیز یادآوری کرد در صورتی که این شبکه‌ها اقداماتی در خصوص ترویج بی بندوباری و بی اخلاقی داشته باشند با آنها برخورد می شود. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه شیوه هایی برای این گونه برخوردها دارد؟ محمد امیر فروغی کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران در این زمینه معتقد است؟
چیزی که هستش خود متولیان حکومتی و کسانی که قانونگذار هستند هم به این نتیجه رسیدن که بستن کلی ماجرا، هرچند که تکنولوژی های کاملا به روزی برای این ماجرا وجود داره که بشه فیلتر شکن ها رو هم جلوشون رو گرفت، ولی به این نتیجه رسیدن که باید یک مقداری با درایت بیشتری روی زمین سرمایه گذاری کنن و ابتدای امر خود جامعه رو سوق بدن به این سمت که جامعه دچار یک پختگی باشه در انتخاب اون چیزی که باید استفاده بکنه. نظیر این در گذشته در مورد ویدیو، در مورد حتی کامپیوتر و در مورد چیزهای دیگه هم بود، ولی در زمینه این که چجوری میشود برخورد کرد، ببینید ما یه راهکار خیلی ساده در زمینه شبکه‌های اجتماعی و کلن تمام نرم افزارهایی که حالا تو اینترنت وجود دارن و حالا به صورت شبکه اجتماعی به صورت شبکه اطلاع رسانی این حرفا هستن وجود داره و اون فیلترینگ هوشمند هست. یعنی ما سیستم هایی داریم که میتواند پکت های ارسالی و دریافتی کاربر رو کاملا مورد فحص قرار بده و اون چیزایی که حالا مصداق جرایمی هستش که قانونگذار این کاره رو حذف بکنه یا ارسالش رو بهش نده. که خب الان اگه دقت بکنید در اینا شبکه تلگرام این ماجرا رو در داخل خودش داره و مشکلی نداره، اینستاگرام به همین صورت داره کار میشه.
محمود واعظی همچنین به افزایش پهنای باند اینترنت اشاره کرد و گفت پهنای باند اینترنت در ابتدای کار دولت 11 برابر با 700 مگابایت بر ثانیه بود ولی الان به 2400 مگابایت بر ثانیه رسیده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد که برای توانمندسازی بخش‌های دیگر جامعه و ایجاد کسب و کار لازم است که فناوری ارتباطات و اطلاعات زیربنای توسعه هر کشور قرار گیرد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد و از مهمترین خبرهایی که در عرصه ورزشی طی ساعات گذشته در فضای ورزش ایران پیچید، پیروزی والیبالیست‌های ایران بر روسیه آن هم در کازان بود یا قازان. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل روسیه در لیگ جهانی 2015 که روز گذشته در خانه روس‌ها رقم خورد، مهمترین اتفاق ورزشی این کشور طی 24 ساعت گذشته بود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران دیشب در شهر کازان 3-1 روسیه که کلکسیونی از مدال‌های جهانی و المپیک را دارد شکست دادند و بعد از 4 باخت به آمریکا و لهستان به اولین پیروزی خود دست یافتند. تیم والیبال ایران امشب دومین دیدار خود را مقابل روسیه برگزار می کند و سپس راهی تهران خواهد شد. در گروه دو لیگ جهانی گروه ایران بامداد امروز تیم ملی آمریکا 3-1 لهستان را شکست داد و با 17 امتیاز جایگاهش را در صدر این گروه تثبیت کرد. در جدول بعد از آمریکا لهستان با 11 امتیاز دوم است و ایران با 4 امتیاز بالاتر از روسیه در مکان سوم ایستاده. رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2016 دیشب در کشورهای مختلف پیگیری شد. در مهمترین دیدارها در گروه دی لهستان با 4 گل گرجستان را شکست داد تا با 14 امتیاز همچنان رتبه شماره 1 جدول را در اختیار داشته باشد. و آلمان با 7 گل میزبانش جبل الطارق را در هم کوبید و با 13 امتیاز به رتبه دوم صعود کرد. و در گروه آی پرتغال با هتریک ستاره اش کریس رونالدو 3-2 مقابل میزبانش ارمنستان به پیروزی رسید و با 12 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. دانمارک هم با 2 گل صربستان را مغلوب کرد و با 10 امتیاز همچنان در مکان دوم جدول ایستاده. در ادامه جام جهانی فوتبال زنان که در کانادا در جریان است، طی دیشب و بامداد امروز در گروه 5 برزیل با 1 گل از صد اسپانیا گذشت و صعودش را به دور بعد قطعی کرد. و در گروه 6 فرانسه با 2 گل به کلمبیا باخت و انگلیس 2-1 مکزیک را شکست داد. در این گروه هر 4 تیم شانس صعود دارند. در فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا بامداد امروز در گروه 2 تیم ملی آرژانتین با همه ستاره‌هایش از جمله لیونل مسی مقابل پاراگوئه 2-2 متوقف شد. از همین گروه اوروگوئه با 1 گل مقابل جامائیکا به برتری رسید. و تیم ملی فوتبال فرانسه دیشب در 1 بازی دوستانه با 1 گل مغلوب آلبانی شد. خروس‌ها هفته پیش هم 4-3 به بلژیک باخته بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:30 ایران، همکارمان مینا بهارمست از رادیو فردا با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریم کشور گفته است که آنها که میگویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بیخبر هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز یک شنبه در جریان سفرش به شهر بجنو در جمع مردم این شهر گفت آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم و در برابر گروه 5 به علاوه 1 نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند. رئیس جمهوری ایران همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریم کشور افزود در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. انجمن آمریکایی نشنال جیوگرافی از عکاسان حرفه‌ای در سراسر جهان دعوت کرده است تا در مسابقه امسال آن شرکت کنند، اما عکاسان مقیم ایران امکان شرکت در آن را نخواهند داشت. نشنال جیوگرافی در سایت خود اعلام کرده است که مسابقه امسال به عنوان مسابقه عکس مسافر برگزار می شود و عکاسان از گوشه و کنار جهان فرصت دارند تا 30 ژوئن 10 تیر عکس های خود را ارائه دهند تا برندگان نهایی جوایز برگزیده شوند. در این اطلاعیه در این حال تاکید شده که کارهای عکاسان مقیم ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه و هر جای دیگری که ممنوع است پذیرفته نخواهد شد. نشنال جیوگرافی به صراحت به دلیل این تصمیم اشاره نکرده، اما به نظر میرسد محرومیت عکاسان مقیم این کشورها به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا و عدم امکان پرداخت مبالغ جوایز به آنها باشد. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را از این کشور به طور موقت ممنوع کرد. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده است. دادگاه گفته است که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید احمد داوودوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر فعلی را مأمور تشکیل دولت میکند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه با کسب نزدیک به 41% آرا بالاتر از سایر احزاب قرار گرفت، اما موفق به کسب حد نصاب لازم برای تشکیل دولت بدون نیاز به اطلاع به احزاب دیگر نشد. آقای اردوغان روز یکشنبه گفت چنانچه حزب عدالت و توسعه نتواند در زمان لازم دولت تشکیل دهد، از رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب مخالف، دعوت می‌شود تا در دولت ائتلافی شرکت کند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داده چنانچه هر کنم از این احزاب نتوانند در مدت 45 روز قانونی دولت تشکیل دهند، اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد کرد. در نیکاراگوئه هزاران نفر در اعتراض به پروژه ساخت یک کانال آب راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 15000 نفر عمدتاً از کشاورزان مخالفت خود را با این پروژه 50 میلیارد دلاری اعلام کردند. ساخت این کانال به یک شرکت چینی واگذار شده و قرار است حفران از سال 2016 آغاز و در سال 2019 تکمیل شود و پیش بینی می شود که برای 50000 نفر طی این مدت شغل فراهم شود. اما از سوی دیگر معترضان میگویند مسیر این کانال از وسط زمین‌های کشاورزی، جنگل و دست کم 40 روستا می‌گذرد و حدود 30000 نفر اکثرا از کشاورزان فقیر و مردم بومی را جابجا خواهد کرد.
با سپاس از همکارمان مینا بهاربست. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. همکارانمان در رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با پخش زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز همراه شما هستند. در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی رادیو فردا را میشنوید که مسائل زنان را در کانون بررسی قرار میدهد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. ادامه بحث بر سر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و همینطور استعفای پروفسور هانت برنده جایزه نوبل در پی سخنرانی سکسیستی در یک کنفرانس جهانی دو موضوعیه که من رویا کریمی مجد برای این برنامه صدایی دیگر انتخاب کردم. پیش از همه اما با صدای یک شنونده رادیو فردا آغاز کنیم.
یعنی واقعا فکر کردی الان مشکل اصلی مملکت ما حضور زنان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از اینا هستن.
اما واقعا چرا مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها با وجود همه مسائل و مشکلاتی که زنان ایرانی درگیر اون هستند برای زنان مهمه؟ با شنیدن سخنان سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، شاید به پاسخ این سوال نزدیک بشیم.
یه نکته ای که نباید فراموش بکنیم این که این تبعیضی که علیه زنان داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنان خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زنها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یه قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاگر اونجا حضور داشته باشن مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه.
با تمام تلاش‌های فعالان مسائل زنان برای صدور اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها، حالا تنها 5 روز تا بازی والیبال ایران و آمریکا در تهران باقی مونده و مثل بیشتر مسائل مربوط به زنان توصیه میشه که زنان مشتاق در سکوت از اون بگذرن و گویا قرار تنها خانواده‌های ورزشکاران اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا کنند. شاهین دختر ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور هم ترجیح داده سکوت کنه.
من ترجیح میدم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدید این مسابقات برگزار بشه بی سر و صدا. قطعاً به دنبال راه حل و فراهم سازی زیرساخت‌ها هستند و سازوکار لازم و مدیریت موضوع. دولت نظرش این نیست که این موضوع رها بشه و صورت مسئله پاک بشه. این یه مسئله است و باید راه‌های حلش رو پیدا بکنیم.
این سکوت و آرامش در حالی به زنان توصیه شده که آن سوی ماجرا کسانی که خود را انصار حزب الله مینامند تهدید کردند در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها باید انتظار یک برخورد خونین را داشت. یک خبرنگار در گفتگوی مطبوعاتی با نوبخت سخنگوی دولت از او پرسید.
بیانیه ای رو گروهی دادن تحت عنوان این که در واقع یک راهپیمایی رو خواهند داشت در روز بازی ایران آمریکا.
قطعا دولت هم چه اجازه ای نخواهد داد. حالا برخلاف اجازه دولت اگر عده‌ای بخوان اقدام بکنن حتما انتظاره که قوه محترم قضاییه با قانون شکنان برخورد جدی داشته باشه.
اما در مقابل این سخنان نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، فرمانده پلیس ایران گفته است که ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها از وظایف ذاتی پلیس است. حسین اشتری هیچ اشاره‌ای به دلایل غیر شرعی بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها نکرده است. سودرا در مورد تهدید به برخورد با زنان متقاضی حضور در ورزشگاه‌ها میگوید:
تعجب برانگیز نیست که این گروه بخواد که زنان را از همه عرصه‌های اجتماعی محو بکنند. در واقع حضور در فضای عمومی حق شهروندی هر انسانیه و این گروه های تندرو هرچی بیشتر دارن فشار بیانیه‌ای که منتشر کردن بسیار تند و تیزه. حتی اشاره کردن خونریزی خواهیم کرد. واقعیت اینه که این یک شکل دیگه ای از فضای تندرو داره به ما نشون میده که میخواد زنها فقط در چارچوب خونه ها بمونن و در هیچ فضای عمومی حضور نداشته باشن.
شاید شما همین جمله رو شنیده باشید. بگذارید برایتان توضیح دهم که مشکلم با زنان چیست. وقتی در آزمایشگاه هستند 3 اتفاق ممکن است بیفتد. شما عاشقشان میشوید، آنها عاشق شما میشوند و وقتی نقدشان میکنید گریه میکنند. اینها بخشی از سخنان دانشمند 72 ساله‌ای هست که نوبل فیزیولوژی پزشکی رو در سال 2001 برده. پروفسور تیم هانت یک بیوشمیدان انگلیسی تبار هستش که این سخنان رو در کنفرانس جهانی علوم و روزنامه‌نگاری علمی در سئول پایتخت کره جنوبی بر زبان آورده، سخنانی که واکنش های بسیار زیادی رو همراه داشته. همراه هستیم با بهاره سلطانیان، فعال حقوق زنان، دکترای برق از دانشگاه تامپره فنلاند که این روزها ساکن آمریکاست. خانم سلطانیان، از واکنش فمینیست ها به سخنان آقای تیم هانت بگید.
واکنش ها خیلی زیاد بود، برای اینکه شنیدن یک همچین جمله ای از کسی که در این سطح علمی هست و اینکه واقعا طنز تلخ ماجرا این هست که ایشون خانومشون خانم ماری کالینز هستن، یکی از معروف‌ترین پروفسورهای ایمنی شناسی در دانشگاه کالج لندن هستن و خودشون دو تا دختر دارن، بیشتر قضیه رو سخت میکنه که کسی که در چنین لولی هست یه همچین حرفی کاملا سکسیستی بزنه. این قضیه خب واکنش‌های خیلی شدیدی رو هم و در پی داشتن، نقدهای خیلی زیادی بهش شد که نتیجهش عذرخواهی ایشون بود، نه به خاطر حرفی که زدن، به خاطر اینکه دیگران ناراحت شدن و استعفایشون از کمیته تصمیم گیرنده جایزه‌ای که انجمن سلطنتی علوم بیولوژی در انگلستان استفاده دادن از این سمتشون و همینطور پروفسور افتخاری دانشگاه کالج لندن هم بودن که باز استفاده دادن.
خانم سلطانیان، صدای پروفسور تیم هانت زمانی که اون سه جمله معروف رو بر زبان می آورد متاسفانه ضبط شده، وجود نداره، اما میتونیم با همدیگه سخنان ایشون رو در زمانی که عذرخواهی کردن بشنویم.
I did mean the part about
حقیقت دارد. من در آزمایشگاه هم عاشق شدم و هم عاشقم شدم و این خیلی در کار علمی اختلال ایجاد می کنم، چون در آزمایشگاه مسئله بسیار مهم آن است که عامل خارجی بر وضعیت و وظیفه افراد تأثیری نگذارد. فکر می کنم اینجور گرفتاری های عاطفی بسیار مشکل ساز خواهد شد. من جدا بابت این که ممکن است توهینی کرده باشم معذرت می خواهم. این کار بدی بود و من قطعا همچین قصدی نداشتم. من در واقع صرفا می خواستم که حقیقت را بگویم.
خانم سلطانیان، نکته قابل توجه در سخنان آقای تیم هانت این هستش که ایشون هیچ معذرت خواهی رسمی رو به زبون نمیارن و عملا میگه که واقعیتی رو بر زبان رانده. آیا واقعا این وضعیت علوم پایه هست؟
متاسفانه حرفشون به نظر من قابل استناد نیست. من سال زیادی رو در دانشگاه بودم، در کشورهای مختلفی در ایران که دانشجوی مهندسی برق بودم، در دانشگاه سنتی شریف، در دانشگاه تامپره و همینطور من دو سال هم در دانشگاه یو سی ایرواین در واقع محقق مهمانشون بودم، ندیدم، واقعا شاهدش نبودم. فکر میکنم با توجه به اینکه اگر برگردیم به تاریخچه حضور زنان در رشته های علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی، میتونه در واقع بگیم که چیزی حدود 200 سال هست که زنها کاملا وارد این رشته ها شدن و ما با تعداد خیلی کمی از زنها روبرو هستیم که وارد این شاخه های تحصیلی میشن. به نظر من این حرفی که ایشون زدن خیلی تعمیم داده شده به کل جمعیت زنانی هستن که توی این شاخه ها درس میخونن. رابطه عاطفی دو نفر و دو انسان ربطی به محلی که اونها میرن نداره. در مورد جمله آخرشون که زنها گریه میکنن، این هم باز تعمیم دادنه. این جمله کاملا سکسیستیه. بخی جملاتی مثل زنها نمیتونن حضات خوبی باشن، یعنی جلوی پیشرفت زنها رو که بیش نیمی از جمعیت یک جامعه هستن بر اساس یه پیشفرضی که ممکنه درست هم نباشه. یعنی خب آقایون هم ممکنه گریه بکنن یا ناراحت بشن، همونقدر که یک زن ممکنه گریه بکنه و ناراحت بشه.
اما به یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از مطرح شدن این جملات افتاد، بهای سنگینی بود که پروفسور تیم هانت پرداخت و مجبور شد از تمامی پست هایی که داره و تمامی مناصب علمی که داره استعفا بده. آیا اتفاقی شبیه به این ماجرا رو در جایی از دنیا یا حداقل در ایران دیدیم؟
تا اونجایی که من دنبال کردم اخبار رو، خیر، اخیراً من همچین چیزی ندیدم. در مورد ایران هم در چند هفته گذشته یک اتفاقی افتاد که خانم پزشکی که ظاهرا متخصص بیهوشی بودن به خاطر فشار کاری دچار ناراحتی قلبی یا ایست قلبی شدن و فوت کردن. این اتفاق میتونست برای هر کسی بیفته. رئیس سازمان نظام پزشکی به روزنامه ها در خصوص این اتفاق توضیح داده بودن که جمله دقیقا همین نیست ولی مضمونش این بود که خانم ها چون نمیتونن استرس رو خوب باش کنار بیان، این خانم به دلیل فشار کاری فوت کردن و مثلا ایست قلبی داشتن. جالب برای من این بود که خانم هایی که داخل ایران بودن واکنشی به این قضیه نشون ندادن و من البته درک میکنم و میفهمم که تو ایران زنی پاشو از در خونه که بیرون میذاره، بعضی وقتا قبل از اینکه بیرون بذاره، با این قضایا روبرو هست و انقدر این
قضیه تکرار شده که اصلا دیگه کاملا نادیدش میگیرن. من فکر میکنم که پیامدهای صحبت‌های سکسیستی در ایران خیلی کمه یا حتی اصلا هیچ پیامدی که نداره، شاید توصیه هم میشه.
با سپاس از بهاره سلطانیان، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800